سه تا قوه رو یه جوری تنظیم کنن که هیچ کدومشون نه دخالتی تو کار بقیه داشته باشن نه قوی تر و ضعیف تر از اون یکی باشه. مثلا تو انگلستان نخست وزیر این قدرت رو داره که مجلس رو منحل کنه، اما اگه مجلس رو منحل کنه خودش هم خود به خود برکنار میشه، چون نخست وزیر اونجا نماینده رئیس حزبیه که اکثریت مجلس رو در اختیار داره. اما تو ایران از این خبرها نیست. تو ایران جز یه بار که از دست حکومت در رفت و دیگه کارش نتونست بکنه، همیشه یه داسی به نام شورای نگهبان بوده، این مجلس رو مثل چه میدونم مثل یه مار در بر گرفته. یعنی دیگه کم مونده چه میدونم آبدارچه مجلس هم برن تو شورای نگهبان تایید صلاحیت بشن. از اون طرف هم که هرچی مجلس تصویب میکنه میره تو شورای نگهبان، اونجا باید تایید بشه. بنابراین اصلا چیز دیگه، یعنی شاید راحت‌تر باشه بگیم در نهایت اون چیزی که از مجلس میاد بیرون عملاً دستپخت شورای نگهبان به رهبری حاج آقا جنتیه، نه چیز دیگه‌ای. خلاصه اگه میبینید موجوداتی مثل حاج آقا رسایی و کوچکزاده و حسینیان و حاج خانم لاله افتخاری و مهداد خان بسپاش و علیرضا زاکانی شدن نماینده مجلس، بدونید که اینا همش دستپخت فضلا و حکمای شورای نگهبان یا همون نگهبانان منصوب رهبری هستند که در اون شورا این شیر نشستن، هر چیزی که به مجلس مربوط باشه رو یه مزه میکنن، اگه تمش ولایی بود تاییدش میکنن، اگه نبودم که اوه خدا به دادش برسه دیگه. بعد اما امروز آقای ظریف وزیر خارجه تو دانشگاه علامه طباطبایی تهران یه سخنرانی داشت درباره این مذاکراتی که اخیراً کردن و در یه بخشی از سخنانش سعی کرد برای حضار مشخص کنه که کاری که هیئت ایرانی و به خصوص خود ایشون دارن انجام میدن چقدر سخت و همه جانبه است.
فقط در این دور آخر در دور دهم شخص بنده متجاوز از 70-80 ساعت مذاکره رو در روی دو جانبه و سه جانبه و پنج جانبه و شیش جانبه و هفت جانبه، دیگه تعداد جانباش هرچی بخواین.
بله، یه بخش عمده ای از حرفای ایشون البته به نقد مذاکره کننده های قبلی ایرانی که میشستن با طرف های خارجی مذاکره میکردن اختصاص داشت و ایشون ظاهرا خیلی به یاد سعید خان جلیلی مذاکره کننده ارشد قبلی کشورم بود که میگفت خارجی ها روی الگوی مذاکراتی ایرانی همچین اسمایی گذاشته بودن.
حالا بهش میگن وقت کشی، بهش میگن تعارف، بهش میگن دوپهلویی، بهش میگن چانه‌زنی بازاری، بهش میگن فرش فروشی، بهش میگن امتیازدهی در آخرین لحظات. هر چه که بهش میگن این تصور غلط از الگوی رفتاری ما باعث میشد که در هر مذاکره ای ما نتوانیم به اهداف خودمون از اون مذاکره برسیم.
بله، حالا البته احتمالاً وقتی دیپلمات‌های غربی از اتاق مذاکره با مثلا حاج سعید جلیلی و علی آقا لاریجانی بیرون می‌اومدن، خیلی الفاظ همچین بدتری رو احتمالاً به کار می‌بردن تا سبک مذاکراتی طرف مقابل رو توصیف کنن. ولی خب حداقل ظریف تلاششو کرد قابل پخششو بگه دیگه. در پایان حرفاش هم ایشون سعی کرد که با تمام قوا به مردم امید بده.
ان شاء الله حتماً با موفقیت این کار رو به پایان خواهیم برد.
حالا البته باید چند ما دیگه به انتظار بشینیم ببینیم که این موفقیتی که ایشون میگن چه جوری تعبیر میشه و آیا دلواپسی‌هاشون برطرف میشه یا دلواپسی‌هاشون افسوده میشه. بعد مهمتر از اون، معظم‌له آیا لبخند میزنه یا اینکه مجبور میشه جام زهر به دست در حالی که داره در افق دور میشه مواد توافقنامه ایران و قدرت‌های جهانی رو هی بخونه هی تو سر خودش بزنه. باید منتظر باشیم و ببینیم. مجلس شورای اسلامی به جز قانونگذاری که وظیفه اصلی و ذاتیشه چند تا راه داره برای اینکه تو مسائل مختلف کشور دخالت کنه. الان چند تا از اونا رو با هم مرور میکنیم. راه اول رأی اعتماده. بله، وزرا برای اینکه بیان برن بشینن پشت صندلی وزارت باید اول همه سیبیل مجلس و نماینده‌هاشو چرت کنن. حالا یکی با برنامه‌ها و کارهایی که بلده چرت می‌کنه، یکی اونا رو می‌پیچونه قولایش که تخیلی بهشون میده تا رأی اعتماد رو بهش بدن و بعد میره کار خودشو انجام بده. بعضی هم از اول خیلی رلن با مجلس مثل بنز رأی اعتماد رو می‌گیرن و میرن حالشو می‌برن. راه بعدی استیزاه. درست برخلاف خیلی از مغازه‌ها که رو در دیوارشون نوشتن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، اما تو مجلس رأی اعتماد داده شده گاهی وقتا از حلقوم وزیر مربوطه چنان درآورده میشه که آقای و خانم وزیر باید سسوت صندلی و دم و دستگاه وزارت ول کنه بذاره بره خونه شون. بله، مجلس در این زمین اصلا شوخی بوخی با کسی نداره، خصوصا اگه وزیرش از جناح‌های رقیب باشه. یا یه راه هم هست که راههای زیرزیرکی بهش میگن، یعنی یه سری نماینده هم تو مجلس قدرت لابی و چونه زنی دارن و از این قدرت به خوبی استفاده میکنن. یعنی شما ببین فرض کنید قدرت رو داشته باشی بتونی بری توی وزارتخونه با فلان معاون وزیر و بهمان مدیر کل کنار بیای، حالا بس به خودت یه منافعی برای حوزه انتخابی خودت یا اصلا شخص خودت بگیری. بعضیا فکر میکنن خیلی از نماینده اصولا اگه از این راهها چیزی کاسب نشن وارد مرحله استیضاح و تذکر و سوال و از این حرفا میشن، کارو به صحنه علنی میکشونن، وگرنه خب چه کاریه، پشت صحنه هم جمع خودمونی تره، نتیجهش بهتره، هم مصلحت نظام رو خوبی هست میشه.
سلام، 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. دستور رئیس جمهور به 4 عضو دولت برای بررسی مضرات پارازیت و احتمال تشکیل هیئت از سوی دلواپسان برای بررسی فواید پارازیت و زدن پوز دولت. انتقاد رهبری نظام به دلیل رواج ازدواج سپید، یعنی همان زندگی کردن دختران و پسران با هم بدون ازدواج، و اعلام آمادگی اتحادیه نقاشان کل کشور برای زدن یک دست رنگ روغن جیغ روی این ازدواج، و اجباری شدن درمان فوری و بیقید و شرط مصدومان حوادث رانندگی بر اساس مصوبه جدید مجلس، و نگرانی ناظران از این که حالا هر کی سکته هم میکنه میره میگه رفتم زیر ماشین اینجوری شدم که زود بهش برسن. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. یکی از کارشناسان برجسته امور امر به معروف و نهی از منکر کشور ضمن قیاس این فریضه با مسائل پزشکی بدن گفت
گلبول‌های سفید یعنی آمران به معروف، اینا همه جای بدن هستند، هر جا ویروسی، باکتری مخربی، میکروبی ببینند البته اونا برخورد قهری میکنند. ما برخورد اشاره‌ای، برخورد لسانی، یک تذکر ملایم با زبان خوش با لحن مناسب.
ایشان پس از این وارد بحث بیماری‌های مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر شده یادآور شدند
اگر این کار انجام نشود، گلبول‌های سفید در بدن نباشند، جامعه دچار ایدز میشه. بیماری HIV یعنی نبود گلبول‌های سفید، بیماری که امروز جوامع اسلامی بسیاریشون از جمله جامعه اسلامی ما مبتلا به این بیماری هست.
در همین رابطه یکی از متخصصین ربط دادن امر به معروف به چیزهای مختلف در کشور به خبرنگار ما گفت در این راستا بهتر است که مسئولین بیمارستان مربوط به بیماران اورژانسی و غیر اورژانسی فریضه امر به معروف را هم تأسیس نموده، در آن آمرین به معروف و ناهیان از منکر با توجه به توانایی هدایتشان به عنوان پزشک یا پرستار مشغول به خدمت گردند و بیماران امر به معروفی بدحال را هم بلافاصله به اتاق عمل منتقل و پس از آن در بخش مراقبت‌های ویژه یک جوری مورد مراقبت قرار دهند که پس از هدایت کامل بتوانند به آغوش جامعه برگشته و دیگران را نیز هدایت نمایند. شنوندگان عزیز، هم اکنون توجه شما را به تعدادی از پیغام‌های ضبط شده بر روی مشکلگیر برنامه جلب نموده، پس از آن از طریق خطوط تلفن در خدمت برادر مشکلگشا، کارشناس مشکلگشایی برنامه خواهیم بود.
الو
الو
الو،
بخشید مجاهدان با مادرمو غر کرده، میخواستیم برم نماینده مجلس بشیم، باز چیکار کنه؟ من تحصیلاتم خیلی بالاست، دو کلاس در میون درس خوندم، تو معلمون هم همه قبولم دارن، تازه فامیلمون هم همه منو عمو صدا میزنن.
الو، من میخواستم یه خواهشی بکنم، اونم اینه که با این وضعی که نماینده های خانم مجلس دارن از این به بعد اصلا خانما رو تو مجلس راه ندن، چون واسه ماها اسم بدنامی شده دیگه. والا بعض خانم ها تو مملکت ما خودش به اندازه کافی بد هست، دیگه نمیخوایم یه سری خانم هم برن تو مجلس هی بهمون گل به خودی بزنن.
من حقیقتا بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس از حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای و حوزه انتخابی خودم، از برادران و خواهرانی که در دوره قبل با رأی دادن به حقیر نشون دادن که سطح شعور جمعیشون چقدر بالا رفته. تشکر میکنم و امیدوارم در انتخابات سال بعد این شعور باز هم همینطور بالا و بالاتر بره.
بله، با تشکر از تماس گیرندگان گرامی در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه هستیم.
بله
مشکل جان، این آقایی که با ننش این چیز بخشید، یعنی با مامانش قهر کرده بود، چی بود ماجراش؟ ظاهرن دوستش نماینده مجلس شهید شده.
بله، عرض کنم که خیلی خوبه که عزیزانی که در خودشان حس مدیریت و توانایی میبینن بیان به صحنه و صحنه رو خالی نکنن. این برادرمون هم باید اول برادرش رو به نظام ثابت بکنه که البته این مسئله مهمترین مسئله یه. اگه این ثابت شد در شورای نگهبان به حمدالله دیگه باقی مسائل دیگه حل دیگه. حالا اگر یکی دو تا از شرایط رو هم نداشتن، حالا نداشتن دیگه مگه آسمون به زمین میرسه؟ بله دیگه
مشکل جایی، یارو خیلی داغون ماغون بود، نمیخورد اصلا بهش به درد نمایندگی و اینا بخوره.
همین دیگه مسئله همینه که شما بر اساس مسائل دنیوی بررسی میکنید عزیزان. در شورای نگهبان بر اساس قابلیت های اخروی قضاوت میکنن. دقت بفرمایید برادر.
یارو میخواد تو این دنیا نماینده بشه، نه تو جهان آخرت. شاخت
الو، بنده صدای شما را ندارم ظاهرا.
میگم این یارو داغون بود با این حرفا. چیه میزنی؟ الو
الو، شما جایت رو عوض بکنی بهتره ها.
کریم ناگهانی شد. آیی چی بلش کن؟ خب بله بله، تلفن بله. دوم یعنی اون خانومی که میگفت نماینده های خانوم تو مجلس نباشن، چی نظر شما چیه؟
بله، ایشون خیلی بیجا میکردن همچین حرفی میزدن. در هر صورت خواهران نماینده از ذخیره های نظام هستند و درست مثل انرژی هسته ای حق مسلم ما هستن.
مشکل، من یه سوال برای خودم پیش اومده. این خانم های نماینده به نظر میاد اکثرا خانم جلسه ای هن، نه؟
خب بعضی از این عزیزان در اینجور جلسات معنوی هم شرکت میکنن. خیلی خوبه دیگه،
دو شغله به حساب نمیان، هم خانم جلسه ای هن هم نماینده.
نه خیر، سوال بعدی لطفا، بنده جلسه دارم باید برم سریع.
یعنی صرف نکنه سوال عمرن جواب بده. باشه، تلفن آخر چی اون آقا نماینده؟
خب ایشان هم ریا نباشه اخوی کوچکتر بنده بودن که تماس گرفتن و بنده خیلی افتخار میکنم که ایشان همین جوری داره میاد بالا. انشالله در مجلس بعدی هم باشه و به مرحله بعدی هم صعود بکنه.
یعنی چی آقا؟ من اینجا خونه بله. خالص میگی داداشت زنی بزنه تبلیغات بله. کنه واسه خودی.
الو
الو
الو،
هیچی هیچی الو. دوباره این رفت چه نباش. باب تشکر از توجه شما شنوندگان عزیز، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. بیا فیلتی اسمس دار. این شمالی چی؟ جدید این که چی نمیشه حالا؟ اگه دفعه بعد انتخاب بشم تو رو میکنم رئیس آبدارچی های دفترم، داداش مشکل گوشه. اوه اوه، داداش این یاروه. اینا چه همشون دست به اسمسشون خوبه. این دفعه خودشه. اگه به اسمس داداشم جواب بدی دهن چی میگه این ما؟ ایوال دست حسودی میکنم. آخ جون، اینا سر اسمس دادن به من دارن رقابت میکنن. من تا حالا در یک مثلث عشقی مشکلی قرار نگرفته بودم. ایوال بذار یه قلب برای دوتاشون بفرستم، اینا بیفتم به جونه هم. این از این واسه داداشش، اینم از اون داره خود مشکله. را اینو با هم دعوا میکنن.
مثل دیوونه ها بیقراره، هم من و تو عاشق میشیم از نو. من و تو زیر سقف این خونه کناره، هم من و تو مثل دیوونه ها بیقراره، هم من و تو عاشق میشیم از نو.
رؤسای مجلس شورای اسلامی، مردانی با توانایی قطع کردن آن میکروفون معروف.
خانم
خانم آقایون میگن که اعتبار امامزاده به کیه؟ به متولیشه. توی نظام جمهوری اسلامی هم قوای سگانه به نام رؤساشون شناخته میشن و اصلا این رؤسای قوا برایندی از اون آدمایی هستن که توی اون قوه کار میکنن. مجلس هم اصولا خیلی وابسته است به اینکه رئیسش کی باشه و از کدوم طرف باشه، چون اصولا تنظیم رابطه مجلس با قوای دیگه دست رئیسشه. اگه رئیسش یه آدم نرم و اهل مذاکره باشه، یه اتفاق یه سیستم پیش میاد. اگه یه آدم بی اعصاب قلدر هم باشه، یه اتفاق یه سیستم دیگه. امشب اگر با ما باشید میفهمید که وقتی از رؤسای مختلف مجلس حرف میزنیم از چی حرف میزنیم در واقع. رئیس اول اکبر هاشمی رفسنجانی.
انشاءالله نتیجه انتخابات همونی که مردم میخواهند و رأیی که به صندوق میاندازند همون باشه. اگر همون باشه انشاءالله مجلس خوبی خواهیم داشت.
بله، اکبر آقای رفسنجانی نشون داده که اصولاً جایی یا نمیره رئیس بشه یا اگه بره کمتر از 7-8 سال اونجا ریاست نمی کنه. به همین دلیلی که ایشون از سال 59 تا 68 رئیس مجلس بود، از اونجا هم رفت به مدت 8 سال شد رئیس جمهور. کلن تون زمانی که ایشون رئیس مجلس بود، با توجه به اینکه امام امت خیلی علاقه و اعتماد خاصی بهش داشت، قدرت خاصی هم داشت. یعنی مثلا همین مقام معظم رهبری فعلی همزمان با ایشون رئیس جمهور بود اون موقع. اما اگه خاطرات آقای رفسنجانی رو بخونین میبینین که معظم له اون موقع بیشتر به عنوان یه شیعی زینتی تو نظام مطرح بودن، فقط صداشون میزدن رئیس جمهور که ناراحت نشن و یعنی کار خاصی از دستشون بر نمیومده. خلاصه این اکبر آقا از همون سالها نقش خیلی مهمی تو تصمیمات نظام داشته و به عنوان رئیس قوای مقننه سهم زیادی تو همه اتفاقات بعضن هولناکی داره که اون موقع تو روندهای تصمیم گیری داخل نظام صورت میپذیرفت. رئیس دوم مهدی کروبی.
یا راجع به مسائل تحریم و جنگ و اینا بحث میشه، ما میگیم بابا جون اصلا بخشی از سپاه اصلا دنبال این وضع هست که هرکی میتونه بحرانی درست کنه، حتی تحریم هم بشه تا بتونه به صورت خوبی پولای مردم رو غارت کنه و
بله. مهدی کروبی که صداشو شنیدین راجع به سپاه و بخور بخوراش داشت حرف میزد، دو بار منتها با یه فاصله 8 ساله رئیس مجلس شد. یه بار وقتی که هنوز چیزی به اسم اصلاحات و اصلاح طلب اصلا اختراع نشده بود، ایشون تو مجلس ریاست کرد، اما بعد صندلی ریاست رو برای 8 سال از دست داد و تقدیمش کرد به ناطق نوری. توی دوره اول ریاستش خیلی حرف و حدیثی نبود راستش، اما بعدن سال 1379 ایشون به ریاست یکی از جنجالی ترین مجلسای بعد از انقلاب انتخاب شد و همه تلاششو کرد که بین نماینده های اصلاح طلب دو آتیشه مجلس و رهبری که اصلا حالش از هرچی اصلاحات به هم میخورد با یه جادو جنبلی میونه داری کنه. تو اون 4 سالم حسابی از هر دو طرف فوش خورد. از یه طرف از همون نماینده‌ها که ازش می‌خواستن بره یقه گردن کلفتای اصولگرا رو بگیره و اصلاحاتو پیش ببره، و از یه طرف هم از اصولگراها که کلاً مجلس ششم و محل تجمع یه مش بچه سوسول غرب زده ضد انقلاب می‌دونستان که می‌خوان انقلاب رو به راه کج ببرن. خلاصه شیخ کروبی از سال 82 به بعد دیگه از مجلس بیرون موند و از سال 84 هم با رویای رئیس جمهور شدن اومد به میدون، و اونجا بود که اون چرت معروف بعد از نهارش تو روز شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تبدیل شد به یکی از معروفترین چرت‌های بعد از نهار تاریخ ایران.
نکته با مزه اینه که تو سال 88 و انتخابات مجلس ششم که ما حتی بزرگترار هم کشون کشون می بردیم پای صندوق رای تا به کاندیده های مورد علاقمون رای بدن، اینقدر لیست اصلاح طلب ها رویایی بود که وقتی به عکس آقای کروبی توش می رسیدیم قیافمون تو هم می رفت و می گفتیم اه این دیگه اینجا چی کار می کنه. بعدم که رفت تو مجلس و رئیس مجلس شد همه بهش می گفتن این رابط مجلس با بیت رهبری و اصلا به مجلس ششم نمیاد. خلاصه تو این 10-15 سال اخیر مملکت ما انقدر دورتون چرخید و انقدر آدمو تو جبهه های مختلف جابجا شدن که اون آقای کروبی که اون موقع چهره ما رو در هم میبرد تبدیل شد به شیخ اصلاحات و الانم برای نظام خطرش از آمریکا بیشتر انگار. عجب نظام عجیب غریبی داریم ما تو کشورمون. عجب.
بله به قول پونه عجب نظام عجیب غریبی داریم ما تو کشورمون. نظامی که نماینده های مجلسش الان اینایی که میشنوید میگن به کسی که دو دوره رئیس همون مجلس بوده.
خب